بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آخرین روز درسی قبل ایام محرم، ان شاء الله 15 محرم ما درس ها رو شروع خواهیم کرد. روز دوشنبه است و 15 محرم. و اما بحث اخلاقی امروز، حدیثی است از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود ان مما يلحق المؤمن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالحا تركه و مصحفاً و رسح. می دانیم که وقتی انسان از عالم دنیا می رود، پرونده اعمال او بسته می شه و هرچی هم بگه رب برجعونی فایده نداره، جواب کلا رو می شنود. و به تعبیر امیر مؤمنان که گاه این تعبیر رو براتون خونده ام، می فرماید لا ان قبیح یستطیعون انتقالا ولا فی حسن یستطیعون ازدیادا. نه اعمال قبیحشون رو بعد از مردن میتونن از بین ببرن، نه بر حسنات بیفزان، ولی استثنائی داری. این استثناء در این حدیث آمده، من بخشی از حدیث رو براتون نقل کردم، غیر از این سه موضوع هم هست. پیغمبر اکرم می فرماید هنگامی که انسان از دنیا برود، از اون اعمال و حسناتی که بهش عائد می شود چندین چیز هست که سه قسمت شما نشاره کردم. یکی از اونها علم و نشره، علوم و دانش هاییست که منتشر میکنه. دوم ولد صالح ترکه، فرزند صالحی از او به یادگار بمانه، تربیتش کرده باشه، وجودش مفید باشد، پاک دامن باشه، خدمت به جامعه بکند. این هم از حسناتی است که بعد از مرگش به نامه اعمالش اضافه می شود. و مصحفاً و رسح، قرآنی از خودش به یادگار بگذارد. البته قرآن در اینجا می تواند معنی عام می داشته باشد، یعنی کتابهایی از او به یادگار بمانه که مردم از اونها استفاده کنند. در زمانهای گذشته قرآن رو با دست می نوشتن، هر کسی زحمت می کشید یک کاتبی رو به دست بیاره و براش قرآن بنویسه و این قرآن رو در میان خانوادش به یادگار بگذارد. مثل امروز نبود که به طور عام چاپ بشه و همه جا منتشر بشه. بنابراین کلیه علوم و دانش‌هایی که انسان میتونه از خودش یادگار بگذاره میتواند مشمول آن بوده باشد. در آستانه محرم قرار داریم. یکی از کارهایی که شما میتوانید نشر علوم اسلامی و علوم اهل بیت است در این ایام. عاشورا آثار زیادی داره. عزاداری امام حسین آثار زیادی داره. یکی از آثارش این است که یک نمایش با شکوهی از مذهب در عاشورا دستجات میان تمام خیابونها رو پر میکنن، مجالس پرشکوه گرفته میشود، در اربعین اون راه پیمایی عظیم میشه. این خودش یه نمایش بسیار پرشکوهی از مذهبه که این با زبان بی زبانی یه مبلغ بسیار مهمی. اثر دومی که دارد اینه یه فضای خوبی در اختیار مبلغان مذهبی میذارد که بتونن از اون فضا استفاده بکنن، نشر علوم اسلامی کنن، عقاید رو محکم کنن، اخلاق رو تهذیب کنن، اعمال مردم رو پاک کنن، گناهکاران رو به توبه دعوت بکنن. خلاصه فضای بسیار خوبی برای تبلیغ که باید از این فضا استفاده کرد. دیگران این فضا رو در اختیار ندارن. من در تبعیدگاه گفتم وقتی گرفتار بودیم اونجا، گفتیم چرا شما مثل ما فعالیت نمی کنید؟ گفتن شما شیعه ها این جریان عاشورا رو دارید و مجالس امام حسین رو دارید، یک فرصت آماده ای در اختیارتون، همه حرفاتون می زنید، حتی مسائل سیاسیتون هم در اونجا مطرح میشه. اصلا انقلاب بخش مهمش در عاشورا تثبیت شد. ما فراموش نکردیم اون جلساتی که اون راه پیمایی هایی که در تاسوعا و عاشورا در تهران و شهرستان ها شد چه غوغایی بود. پیروزی انقلاب در سایه عاشورا بود. بنابراین فرصت بسیار خوبیه، مخصوصا در جاهای محروم. اخیرا من دیدم بعضی از طلاب گروه های 10 نفری، 50 نفری، 100 نفری درست میکنن، حتی بدون اینکه هزینه های اون هم تأمین شده باشه راه میفتند و میرن مناطق محروم، از این فرصت طلایی استفاده میکنن برای دعوت مردم به سوی نیکی ها، پاکی ها، خوبی ها. و اما فایده سومی که دارد تألیف قلوبه. همه گروه ها به امام حسین علاقه‌مندن. مجالس امام حسین مجموعه ایست از تمام جناح ها. حتی اهل سنت هم می دانید در خیلی از مجالس امام حسین شرکت می کنن، نظر می کنن. حتی غیر مسلمان ها هم، یعنی یه عامل وحدتی می تواند مجالس امام حسین بوده باشد. منتها در اینجا دو نکته هست که من لازم می دونم اشاره کنم. یکی این است که دشمنان سعی دارن در این مجالس نفوذ کنن، در این مراسم، و چهره خرافی بهش بدن، بگن این خرافاته. از جمله چیزهایی رو که بهش دل بستند مسئله غمزنی. شما اگر دیده باشید این رسانه های خارجی وقتی میخوان عزاداری نشون بدن، اول غمزنی نشون میدن، اول اون چهره های پرخون و اون لباس های پرخون و بچهش بغلشه و قمه به سر بچهش هم زده و این نشون میدن برای این که بگن این مراسم مراسمی عقلانی نیست. یه زمانی شرایط ایجاب میکرده بزرگانی هم از غم زنی دفاع میکردن، اما العالم و به زمانه انسان باید باشه. این شرایط شرایطی است که غم زنی را کل دنیا یک سندی میگیره بر ضد مراسم عاشورا. یا روی آتش راه رفتن که بعضی ها این هم جز مراسم قرار دادن، اصلا از هندوهاست این و آتش راه رفتن، بعضی هم آمده این درست کردن، اینا رو نشون میدن. یا نه شیشه رو خورد کردن و با بدن برهنه روی اون غلطیدن، یا بچهش رو به غلطونه، اینا رو اسنادی میگیرن برای اینکه این مراسم یه مراسم عقلانی نیست. باید بپریزن برادران عزیز. درسته اونهایی که سراغ این مسائل میرن عاشقان حسینی هستن روی عشق و علاقه، اما ابراز عشق و علاقه به این صورت مصلحت مراسم امام حسین نیست، مصلحت نیست. باید به صورت معقول عقلانی نشان داده بشه تا این مشکلات پیش نیاد. و نکته دیگر این است که باید در مراسم امام حسین از کتابهای معتبر هم خطبا و هم مداهان استفاده کنند. یه مسائلی که در کتاب‌های معتبر نیست و افسانه است و خرافی است و اینها رو بیان یا در منابر بگن یا در نمیدونم مدایه‌ها بگن و چهره امام حسین و چهره تاریخ امام حسین رو. کتاب‌های معتبر خوبی نوشته شده درباره کربلا و عاشورا، از اونا استفاده کنم. گاهی من دیدم بعض چیزا در بعضی از مجالس گفته شده واقعا اسباب شرمندگی شده یا از مداحی بوده، ممکن است اونم غرضی نداشته ولی بالاخره روی بی اطلاعی یا از خطیبی بوده، اونم روی عدم آگاهی بوده. به هر حال آنچه مهمه پیراستن مسائل عزاداری و عاشوراست از آنچه باعث میشه چهره این مسائل رو دگرگون کنه. و دشمنان هم اصرار دارن بر این مسئله که نفوذ کنند و چهره ها رو عوض کنند و یه همچین سرمایه عظیمی رو از دست ما عملا بگیرن. سرمایه عظیمی. و این نکته رو هم اضافه کنم، مسئله عاشورا و مراسم عزاداری فقط مراسمی مربوط به تاریخ گذشته نیست. چیزی که دشمن رو ناراحت کرده این است، برای امروز هم میگیم کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا هیهات من الذله، همین رو برای مبارزه با دشمن امروز هم استفاده میکنیم. این خیلی برایشون دردناکه که ما میام تبدیلش به یه جهاد زنده میکنیم و میگیم جریان کربلا یه تاریخ سیاریست، همیشه بوده و همیشه خواهد بود، الگو باید ازش گرفت. این دشمن اینا ناراحت میشه از اینها، وقتی ببینه بخش مهمی از انقلاب در ایام عاشورا صورت پذیرفت میگه باید این از بین بود. باید این از بین بود. اصولا اسلام مخصوصا مذهب شیعه و مخصوصا مراسم امام حسین مزاحم منافع نامشروع ارباب سلطه است. اخیرا شروع کردن از قرآن بزنند. کتابی که به شما داده شد در همین زمینه است. کتابی نوشته شده به عنوان ایراد بر قرآن، شاید 500 صفحه یا بیشتره، و این کتاب رو در فضای مجازی پخش کردن و بیشتر رسانه‌های خارجی روش اصرار دارن. پیداست اونها سرمایه گذاری کردن برای اینکه چیزی بر ضد قرآن بنویسه. وقتی این کتاب به دست من رسید، دیدم اینا میخوان برن سراغ ریشه ها رو بزنن. نگاه کردم دیدم نویسندش واقعا آدم بی سوادی بوده. برای اینکه خیلی هم بزرگ نشه اون کتاب، همه شو من پاسخ ندادم. 10 تا اشکال از اول، 10 تا اشکال از آخر، بدون اینکه گزینشی بحث کنم. 10 تای اول، 10 تای آخر به عنوان نمونه در این کتاب چه نوشتیم و نشون دادیم که یکیش قابل اعتبار نیست، یکی از دیگری سست‌تر و نشانه بیسوادی نویسنده. ولی خب اینو ما میفهمیم، شما میفهمید، ولی تو دانشگاه هم دارن تبلیغ میکنن، تو رسانه های مجازی. کی پشتشه معلومه. اونهایی که از اسلام ضربه خوردن فعلا رفتن سراغ ریشه که قرآنه، بگمان خودشون این که بتونن در قرآن ایراد ایجاد کنن، در حالی که عظمت قرآن به اندازه ایست که همه این مسائل رو میتواند بشوید و از بین ببرد. اینو به عنوان نمونه مطالعه کنید تا بدانید چقدر دشمن داره فعالیت میکنه، منطق چقدر سست، اما تصمیم برای کوبیدن قرآن چقدر قوی. اینا مسائلی است که شما باید ازش دفاع کنید. متولی دفاع از قرآن حوزه های علمیه هستن، متولی دفاع از عاشورا حوزه های علمیه هستن، متولی دفاع از امر به معروف و نهی از منکر حوزه های علمیه هستن. حوزه های علمی باید فعال باشه، مسائل روز رو تشخیص بده، وظیفه‌اش در مقابل اون انجام بده. من امیدوارم تمام کسانی که به نقاط دور و نزدیک می روند با روشن ساختن مردم به توطئه های دشمن همه رو بسیج کنند که اطراف پرچم امام حسین جمع باشند و ان شاء الله الرحمن همه توطئه ها نقش بر آب بشه و همون گونه که سال به سال به حمدالله گروه های تازه‌ای میپیوندن به این مراسم، باز هم این وضع ادامه پیدا کند و هر سال گروه های تازه‌ای بپیوندند و انشاءالله باعث پیشرفت اسلام در تمام دنیا بشود. من به همه خطبا، به همه مدعیان عزیزی که واقعا وظیفه‌شون انجام میدن، همه بانیان مجالس، همه شرکت کنندگان، مخصوصا نسل جوان در این مراسم، من به همشون از صمیم دل دعا میکنم و امیدوارم دعای اونها هم در حق ما باشد، بتوانیم وظیفه‌مون رو انشاءالله در این عصر و زمان انجام دهیم. با ذکر صلوات میریم به سراغ بحث فقهیمون. و اما در باقی مونده وقت می رویم سراغ چهار قسم. شرکت عقدیه داشتیم، قسم اول شرکت بالعنان بود، شرکت عنان بود، گفته بودن همین سیه بقیهش باطله، حال تا برسیم. و شرکت عنان رو تفسیر کردیم، چرا عنان میگوین، و علاوه بر این اقوال رو هم اجمالا دربارش دانستیم. شرکت عنان شرکت به امواله، اموالی رو روی هم میریزیم، یه شرکت تشکیل میدیم، فعالیت اقتصادی میکنیم، از سودش استفاده میکنیم. اگر خسارتی هم داشت همه اعضای شرکت خسارت رو میدن. مرحوم صاحب جواهر یه عبارت خوبی در اینجا داره، میفرماید بله عبارتش این است: لا کلام قال فی الجواهر، جواهر جلد 26 صفحه 298 میفرماید انما تصح عندنا، تصح یعنی شرکت، عندنا بالاموال بلا خلاف فیه، بل الاجماع به قسمیه ایزن علی صحت فیها و هی المسمات به شرکت الانام. ایشون با صراحت میگه مسئله اجماعیه، هم اجماع منقول هم اجماع محصل در این مسئله است. عدلش هم قبلا اشاره کردیم، یه تکراری بکنیم. دلیل بر صحتش اولا عموماته، عمومات اوفو بالعقود، عمومات المؤمنون عند شروطهم، اولش عمومات. دوما سیره مستمره مسلمین، بلکه سیره عقلای عالم، بر این که شرکت در اموال انجام میدن. اموال منطقه در اینجا یه نکته ایست که باید بهش اشاره کنم. ببینید اگه سیره مال مسلمین باشه احتیاج نداره عدم رد اشاره، چون سیره مسلمینه، سیره مسلمین یعنی از اسلام گرفتن، یعنی از معصومین گرفتن. این دیگه احتیاج ندارد بگیم به زمینه عدم من حجت میشه این سیره، نه. اما سیره اغلا اگر باشه عدم و رد میخواد. اغلا سیره شون بر این از شرکت دارن، چاره من نکرده، این عدم و رد در سیره اغلا لازمه. اما در سیره مسلمین دیگه عدم و رد نیست. سیره مسلمین به ما انهم مسلمون، به ما انهم تابعون للمعصومین. بله دیگه، نه اصلا از معصوم گرفتن، نه این از که سیره اغلاست که در منظر و مرعا بوده رد نکردن. اون مال سیره اغلاست که در منظر و مرعا بوده و رد ای نکردن، من ای نکردن. سیره مسلمین به ما هم مسلمون یعنی اینا رو از پیشوایانشون گرفتند، دیگه احتیاج به مسئله عدم و رد نداری. این هم دو سومی هم نصوص خاصه‌ای که براتون خوندیم از باب اول شرکت، حدیث اول و حدیث هشتم، قبلا به اونها اشاره کردیم. درست؟ تا اینجا مسئله مسلم. ولیکن عروه یه چیزی دارد که در تحریر نیست و سزاوار بود در تحریر هم می آمد. وان این است، آیا شرکت بلعنان باید بلعیان باشه، این خارجی باشه، یا دویونم میشه یا منافعم میشه؟ ایشون وارد این بحث شده که نه با دویون نه با منافع نمیشه. حالا من عبارت عبر بخونم و بعد هم شرعی در این زمینه عرض کنم. عبارت عروه اینه، می فرماید در مسئله اول از مسائل، در هم مسئله اولا ایشون میگه در کتاب شرکت، ان الشركه العقديه لابد ان تكون في الاعيان، البته من حاصل کلام ایشون نوشتم، فلا تصح في الديون. لا تصح في الديون یعنی چه؟ یعنی بنده طلبی از زید دارم، شما هم طلبی از عمر دارید، میگیم این دو طلبمون روی هم میریزیم و باش تجارت میکنیم، طلب من از زید، طلب شما از عمر، با این دو تا دین تجارت کنیم، سند کنیم، البته اینها رو قبض میکنیم و بعد فعالیت سود دهنده روش راه میاندازیم. فلا تصرف دیون، فلو کان لکل منهما دینون علا شخص، هر کنام دینی دارن بر شخصی، این از این طرف کار و اون از دیگری طرف، ممکن هر دام از یه نفر باشن، فاوقعا العقد علا کون کل منهما بینهما، گفتن دین من بین من و تو باشه، طلب من مال من و تو باشه، طلب تو هم مال تو و من باشه. لم یسه، بنابراین شرکت با دیون و طلبها لا یسه، و کذا لا تسه و فی المنافع، من یه خانه دارم دادم اجاره، شما هم یه خانه دارید دادیم اجاره، میگیم بیاییم و بگیم از حالا قرارداد میبندیم که با این طلبی که منافعی که در این خانه هست تجارت کنیم، من و شما با این درآمدها تجارت کنیم، درآمدی که هم نیامده قراردادش الان میبندیم نسبت به درآمدی که بعد میاد، اینم میشه شرکت بالمنافع، اینم ایشون میگه لا تسه. به انکان لکل منهما دارون، مثلا این خانه ای داره اون خانه ای داره، و اوقع العقد انا ان یکون منفعتو کل منهما بینهما به نصف، منافع یک ساله دو ساله پنج سالش، مال من نصفش مال شما، مال شما هم نصفش مال من، منافعی که هنوز نیامده از حالا بشینیم تقسیمش کنیم و شرکت تشکیل بدیم و باش معامله کنیم. خب امام رحمت الله علیه سراغ این نرفتن، ولی عروه رفته. از کسانی که ورود کاملی به این مسئله کردن سیدنا الاستاد مرحوم آیت الله خوئیه. اولیش رو بگم، دومیش باقی میمونه برای بعد. اولیش شرکت در دیونه. ایشون میفرماید اگر ما قائل باشیم در شرکت باید امتزاج باشه، اینجا امتزاجی نیست. یعنی طلب من با طلب شما که ممزوج نمیشه، قابل امتزاج نیست. پس اگر قائل به امتزاج باشیم، طلب ها که قابل امتزاج نیست، درست؟ و اگر قائل به امتزاج نباشیم، کما اینکه صاحب عروه هم تمایلی نداره، عده دیگری هم تمایل ندارن، ما هم تمایل نداریم و اینکه امتزاج شرط باشه، بازم نمیشه. چرا؟ چرا رو دقت کنید. ایشون میگه من میخوام نصف طلبمو به شما بدم در مقابل نصف طلبت که شما به من میدی، تملیک نصف طلب در مقابل تملیک نصف طلب. این مصداق بیع و دین به دین میشود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این نقل کرده، فرمود بیع و دین به دین لا یجوز. من روایت رو بعدن میخونم، سندش هم میدم، سند خوبی هم داره، ولی یه نکته عرض کنم شرش بمانی. ما میگیم امتزاج دین به دین میشه، چرا من میتونم طلب و با طلب شما قاطی کنم؟ چرایی داریم؟ بنده 50 میلیون از بانک طلبکارم، فلان بانک، شما هم 50 میلیون طلبکارید. میگیم یه حساب مشترک درست کن، هر دوتاش بریز به اون حساب، امتزاج میشه یا نمیشه؟ سابقا نمیشد، حالا میشه. من 50 میلیون، شما هم 50 میلیون، از فلان بانک طلبکاریم، به بانک سفارش میکنیم یه حساب مشترک برای ما درست کن، هر دو رو به اون حساب مشترک بریز و با دو امضا برداریم، نه با یه امضا. آیا این امتزاج دین به دین هست یا امتزاج دین به دین؟ موجود طلبه، از طلب بودن بیرون نمیاد، نقد نیست، طلبه. نقد از تو دیگه به من باشه، طلب از بانکه. چه اشتباهاتی میکنید، بنده پولی که تو بانک دارم طلبکار بانکم، نه اینکه نقده. مردم میگن نقد، نه به حساب من ریخته، اما هنوز نگرفتم تا نروم چک ندم از بانک نگیرم، پول طلب من نقد نمیشه. به دیگری میگیم برو این چک رو نقدش کن، یعنی برو از بانک بگیر. شما خیال میکنید رابطه ما با بانک چیه؟ رابطه طلبکار و بدهکاره. به چی؟ کاری به دینای دیگه ندارم، من میخوام دینی تصور کنم که قابل امتزاج باشه. ما رابطه اون با بانک رابطه طلبکار بدهکاره. بنده طلب دارم مبلغی، شما هم طلب دارین مبلغی، از بانک خواهش میکنیم به حساب مشترک باشه، طلبامون به اون میریزه، هر دو طلبکار اون حسابیم، با دو امضا هم برداشت میکنیم. اگر رفتیم چک دادیم پول گرفتیم، اون وقت نقد میشه. نقد دیگه قابل تفکیکم نیست، وقتی توی حساب ریختیم قابل تفکیکم نیست. بنابراین راهی برای مزج دین با دین داریم، شرعش بماند. التماس دعای مخصوص، منم به همتون دعا میکنم. و سلام مقاعنا سیدنا محمد مالو.